سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 22 اوت یا آگست 2020 و اول شهریور ماه 1399. امروز میخوام بحثی رو شروع بکنم که ممکنه چند هفته طول بکشه، چون بعضی از عزیزان از من خواستن که دوباره این بحث رو راجع به این که جهان به کدام سو میرود دوباره در واقع شروع بکنم، و به نظر من کاملا بجاست و باید. با اینکه سالهای قبل راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی در پرتو اوضاع احوال کنونی و تحولاتی که به ویژه در 2020 افتاده، باید دوباره برگشت و ببینیم جهان به کدام سو می رود. برای بحث یه بحث فلسفیه در اساس، خب از قرنها پیش مطرح بوده برای تمام فلاسفه که بالاخره سرنوشت بشر چه میشه، یعنی در واقع جهان به کدام سو می رود. اینه که این سوال فلسفی رو باید حالا ببینیم برخورد با این سوال و پاسخ دادن به این سوال با چه روشی باید صورت بگیره، متدولوژی برخورد به این چی باید باشه. توضیح بدم، عرض شود که برخورد به چنین مسائلی دو شیوه داره. یکی بهش میگن شیوه استقراء یا اندکشن یا از کل به جزء رفتن، و یکی دیگه شیوه استنتاج یا دیدکشن یا از جزء به کل رفتن. مثال بزنم، فرضاً خود مارکس موقعی که در 1857 میخواست بشینه، بر اینکه انتظار این داشت یه بحران دیگه به وجود بیاد، با عجله میخواست بشینه و تمام مطالعاتی رو که در 15 سال گذشته کرده بود اینا رو جمع‌بندی بکنه و به یه سلسله نتیجه‌گیری‌ها برسه که مجموعه اینا 800 صفحه شد و بعداً اسم گروندریشه رو که یکی از مهمترین آثار مارکسه، گروندریشه، ولی در واقع اینا یادداشت‌های پراکنده ناتمام، کلی وقفه توشه، مثل یک کسی که تو آزمایشگاه کار میکنه اینجوری یادداشت برداری‌های یک دانشمند یا یک محقق در آزمایشگاه. گروندریشه در واقع اینطور. به هر حال ابتدا تصمیم گرفت که یه مقدمه ای به این نوشته ها و حالا چجوری باید برخورد بکنه. از روش میگه باید از روش اندکشن یعنی استقراء باید استفاده کرد و همین کار هم میکنه. میبینیم که از بحث پول شروع میکنه، در حالی که ما میدونیم شروع کردن یه نوشته اقتصادی از بحث پول که از همه به اصطلاح پیچیده داره. حالا به هر حال این بنابراین گروندریس 10 سال بعد موقعی که کپیتال رو میخواد در واقع داره چاپ میشه یا بهش میپردازه، از طریق دیگری برخورد به مسئله میکنه، از طریق دیدکشن که از جزء به کل رفتن، که ما میدونیم از سلول اولیه اقتصاد شروع میکنه و اونم کالاست، از تعریف کالا شروع میکنه، ابتدای در واقع جلد اول کاپیتال. حالا بخواستم این مثال رو بزنم که حالا ما از کجا شروع بکنیم. دلم میخواد امروز ابتدا از روش اندکشن استفاده بکنیم، یعنی من میخوام یک تصویر کلی از سیستم جهانی سرمایه داری بیان بکنم در بخش اول برنامه امروز و در بخش دوم اون وقت میریم و از دیدکشن یعنی از جز تمام از روزنامه های خودشون از مجلات خودشون مثال میارم که این سیستم به چه سوی داره میره. بنابراین ابتدای بحث خیلی کلی شروع میکنم از لیبرالیزم که اینو قبلا من باز کردم ولی لازمه که بارها و بارها دوباره باز بشه و اونه که لیبرالیزم یعنی چه؟ سرمایه داری چرا یه زمانی لیبرالیزم در واقع روبناش بود و چطور الان تبدیل به نئولیبرالیسم شده و چهرش به کلی عوض شده که امروز روز شاهد و ناظرشیم. بنابراین خطوط کلی لیبرالیسم رو میخوام با اون که من قبلا این رو باز کردم خطوط کلی در واقع لیبرالیسم اصلا خود لغت لیبرالیسم از کجا میاد؟ با احتمال قریب به یقین می شود گفت که ریشه هاش برمیگرده به انقلاب کبیر فرانسه. ما می دونیم انقلاب کبیر فرانسه سه تا شعار داشت: لیبرته، اگالیته، فراترنیته، یعنی در واقع آزادی، برابری و برادری. برای همین بود که مارکس این همه عاشق انقلاب فرانسه بود و موقعی که 1843 ماه عسلش رو داشت میگذروند در شهر کویزنخ نشست و انقلاب کبیر فرانسه رو به دقت و با عمق واقعا مطالعه کرد و امیدش این بود که به این اهداف برسه، این انقلابی به این عظمت، آزادی، برابری، برادری. در حالی که ما میدونیم به هیچ وجه اینطور نبود. اون لیبرته یا لیبرتی که در واقع آزادی باشه یا آزادی طلبی یا آزادی خواهی، آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است، آزادی سرمایه داریه، آزادی سودجوییه، آزادی تجارته. و در نتیجه باید بدونیم که لیبرالیسم واقعا یعنی چه. در اینکه انقدر از این لغت سوء استفاده شده، انقدر تو چشم ما خاک پاشیده شده که ما باید این غبارها رو، این در واقع آبهای آلوده رو کنار بزنیم و ببینیم لیبرالیسم یعنی چه. در واقع لیبرالیسم روبنای دوران رقابتی سرمایه داریه. این یه دورانیه که مارکس در مانیفست چقدر ازش تجلیل میکنه و هنوز که هنوزه از جمله خود من چقدر تحت تأثیرش بودیم برای اینکه دستاوردهای عظیمی داشته. مطابق در این حال بشناسیمش که علی رغم این دستاوردها بالاخره به کجا ختم میشه و چه سرنوشت شومی پیدا میکنه. منتها در همون زمان دوران رقابتی، دوران لیبرالیسم که آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالکیت خصوصی، آزادی تجارت، آزادی فرد برای سودجویی و غیره و غیره، اینا همه دستاوردهای بزرگی داشته در اون زمان. منتها در همون زمان من اینجا از زبان تمام مفسرین و فلاسفه و دانشمندای خودشون اینجا بیان کردم که انگیزه از اون موقع حتی در دوران رقابتی و دوران بسیار مفیدش چه فرهنگی داشتن، چه ارزش‌هایی. موقعی که میگن ار ولیوز یعنی ارزش‌های ما. ببینیم این ارزش‌ها چی بوده از همون ابتدا. انگیزه اصلی و بنیادی انگیزه سودجوییه. به عزیزان عرض بکنم که تمام قوانین، تمام سنت‌ها، تمام انگیزه ها حول یک محور می‌گرده: تقدس مالکیت خصوصی. عزیزان اگر نوشته های جان لاک رو، اگر نوشته های ایمانوئل کانت رو، اگر هگل رو، اگر آدم اسمیت رو، برای اینکه هم کانت هم هگل به شدت تحت تأثیر آدم اسمیت و کتاب ثروت مللش بودند و این رو آغاز اطلاع بشریت میدونستن، منتها در اونجا انگیزه همون لسه فیر لسه پاسه، یعنی دست نامرئی بازار و بازار آزاد راجبش صحبت میکنه آدم اسمیت. انگیزه انگیزه سودجویی، طمع ورزی، آزمندی، فردگرایی. موقعی که من بعدها صحبت از سوسیالیسم خواهم کرد در برابر این انگیزه های سرمایه داری، باید ببینیم چه انگیزه هایی باید به وجود بیاد، چه ارزش هایی باید به وجود بیاد اگر بشریت بخواد جان سالم به در ببره، وگرنه با این ارزش ها، با این فرهنگ و با این انگیزه ها صحبت حالا خواهم کرد، بشریت امکان نداره، نه طبیعت و نه بشریت جان سالم به در ببره. انگیزه مصرف‌گرایی، انگیزه تجمل پرستی، انگیزه سلطه‌جویی، انگیزه نژاد پرستی، انگیزه رقابت، منتها نه رقابت. ما دو جور میتونیم رقابت داشته باشیم، هم سازنده و هم غیر سازنده و نابودگر. برای اینکه این نوع رقابتی که در نظام سرمایه داری وجود داره در دلش انحصار خوابیده و در دل انحصار، حالا توضیح میدم، از نظر دیالکتیکی رقابت در دلش انحصار و انحصار در دلش رقابت خوابیده. و انگیزه البته دست نامرئی بازار. اینایی رو که عرض می کنم بر پایه همینجوری نیست. تمام متفکرینشون از اواخر قرن 15 و قرن 16، از نیکولو ماکیاولی، کتاب پرینس شاهزادش، تاماس هابز کتاب لویتان که به فارسی اینا ترجمه شده، کتاب قصه زنبورها مال برنارد مندویل، عزیزان باید اینا رو بخونن و ببینن این انگیزه هایی که من صحبت کردم مو به مو جامعه رو تشویق به این ارزش ها، به این انگیزه ها، به این فرهنگ. برنارد مندویل تجمل پرستی، فردگرایی، نفع شخصی رو چنان تجلیل میکنه، کتابش تمام شعره برنارد مندویل، که در واقع بسیاری از فرزند خود آدم اسمیت تحت تاثیر برنارد مندویل بوده، در اینجا قبل از آدم اسمیت برنارد مندویل. و دست نامرئی بازار از همینجا در واقع میاد. یکی دیگه از اینا که خیلی خوب شناخته شده نیست، منتها مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی ازش نقد میکنه، در کمتر جای اسمش هست، ماکس شترنر. ماکس شترنر رو عزیزان باید بخونن، نقدی که مارکس ازش میکنه، کتابی داره یگانه و مال او. میگه که ببر اگه به شما حمله میکنه حق داره که شما رو پاره‌پوره بکنه، چون قدرتش از شما بیشتره. شما اگه اسلحه داری و بتونی ببر رو از پا در بیاری، تو هم حق داری که اونو بکشی. فرهنگ اینه، یعنی در واقع قانون جنگه هست. یعنی به اصطلاح might brings right، یعنی قدرت به تو حق میده. هر کسی قدرت داره حق داره، که ما میدونیم اینها در واقع ضد انسانی تا مال دوران وحشیگری و به اصطلاح بربریته، نه انسانهای اولیه به هیچ وجه اینطور نبودن. قانون جنگله. و بعدش میرسیم آدمایی مثل تاماس مالتوس، جرمی بنتهم، تا یادم نرفته نیچه، که ما میدونیم در ایران آقای داریوش آشوری و امثالهم تحت تأثیرش هستن، و هایدگر. اینا تئوری هاشون رو از ماکس اشترنر میگیرن، که به اصطلاح might is right، قدرت، هر کسی قدرت داره حق به دست اونه. آقای پومپئو چی میگه؟ در واقع بعضی ها میده و تمام رؤسای جمهوریه. حالا نمیخوام، حالا برمیگردم. و به دنبال اینا هستش که من از کشیش تاونزند صحبت کردم، از دو نفر از فلاسفه انگلیس، ادموند برک، جرمی بنتهم، از دست راستی های وحشتناکی هستن که با تمام قوا علیه انقلاب کبیر فرانسه بودن، هربرت سپنسر. بعدش البته گفتم من از جان لاک و کانت و هگل اسم بردم، که اینا کاملا هم کانت و هم هگل هر دوشون نجات پرست بودن واقعا، جان لاک یه مقدار کمتر. و ما میدونیم که نویسندگان قانون اساسی، طبعا قانون اساسی امریکا، هر سهشون، هم جان جی، هم عرشبت که هر سهشون، الان اسماشون یه دفعه به اصطلاح منتال بلاک، تحت تأثیر جان لاک بودن. و ما میدونیم در قانون اساسی امریکا اولا نژاد پرستی کاملا به رسمیت شناخته میشه، برای اینکه نه به سیاها بردهداری رو به رسمیت میشناسه، نه به زنان، نه به افراد غیر مالک، نه به بومیان و نه به سیاه پوستان، هیچ کدوم حق رأی نمیده. و کاملا قانون اساسی امریکا یه قانون است که هم توش نژاد پرستی وجود داره، هم سلطه‌جویی وجود داره و سایر چیزایی که در واقع و محور اصلیش هم مالکیت خصوصیه. بنابراین میخواستم اینا رو عرض بکنم که دوران لیبرالیسم متعلق به سرمایه های کوچکه، رقابت بین سرمایه هاست، آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاریه، و همه اینها. چرا اون وقت ما تحت تأثیر ایناییم؟ چرا مارکس این همه از این دوران با این خصوصیت ها تعریف میکنه، تجلیل میکنه؟ که البته هستن کسانی از جمله امس زر، از جمله فرانس فنون، بعضی از به اصطلاح فلاسفه افریقایی تبار از این جهت در واقع مارکس رو یه مقدار اروپا محور، و میگن خیلی بیش از اندازه در واقع از نظام سرمایه‌داری اولیه و دوران رقابتیش تجلیل کرده، تعریف کرده، در حالی که ما میدونیم مارکس کاملا براش قابل پیشبینی بود و اینو قابل پیشبینی میکنه که رقابت باعث انحصار خواهد شد و انحصار بعدش تبدیل به رقابت در سطح بسیار بالاتری خواهد شد، که در واقع بعدش لنین اینو در کتاب امپریالیسمش باز میکنه که این باعث رقابت در سطح جهانی میشه، بلوک های سرمایه داری به وجود میان رقابت بین اینها خواهد بود و اینا جهان رو بین خودشون تقسیم میکنن، ولی تضادهاشون به جایی میرسه که منجر به جنگ جهانیه، به جنگ جهانی میشه. این چیزی بود که لنین پیشبینی کرده بود برخلاف دیدگاه کاوتسکی. کاوتسکی چون نظرش این بود که امپریالیست‌ها و بلوک‌های سرمایه‌داری با هم دیگه متحد میشن و یه سوپر امپریالیسم به وجود میارن، در حالی که لنین در برابر کاوتسکی نظرش این بود که به هیچ وجه اینا تضادهاشون به جایی میرسه که باعث جنگ جهانی خواهد شد که ما میدونیم شد. نه تنها جنگ جهانی اول رو مارکس لنین راجبش صحبت میکرد، بلکه جنگ دوم جهانی هم در اثر این بود که رقابت تبدیل به انحصار شد و انحصار تبدیل به رقابت، منتها در سطح فوق‌العاده بالاتری، و در نتیجه همه اینها تبدیل به انحصار میشه. و این در واقع من تا اینجا به طور فوق‌العاده مختصر راجع به لیبرالیسم یعنی دوران رقابتی سرمایه‌داری صحبت کردم که با وجود چنین فرهنگ و ارزش‌های ضد انسانی این همه دستاورد داشته و این دستاوردها رو ما نمیتونیم انکار بکنیم. خود من فرزن که پزشکی خوندم از کجا؟ فرزن آناتومی یعنی به اصطلاح کالبدشناسی رو که من میخوندم اون زمان البته به زبان فرانسه، زمانی که من تو دانشگاه فیزیکی بودم تمام اصطلاحات ما فرانسوی بود و من از کتاب مثلا تستو استفاده میکردم، گرچه کتاب آناتومی گری رو هم داشتم ولی بیشتر به اصطلاح از کتابای فرانسوی استفاده میکردم و اونا بودن که واقعا علم آناتومی رو، گرچه در زمان ابن سینا بوده و دانشمندای قدیمی خودمون، ولی علوم جدید دستاورد نظام سرمایه‌داری در دوران رقابتی، یعنی ما نمیتونیم این دستاوردها رو انکار بکنیم به هیچ وجه. در واقع به خودمون به نوعی به اصطلاح دروغ گفتیم اگه اینا رو به اصطلاح انکار بکنیم. منتها در مرحله لیبرالیسم نمیمونه سرمایه‌داری، از مرحله رقابتی وارد دوره انحصاری میشه. و حالا میخوام وارد این بشم که چطور موقعی که وارد دوره انحصاری میشه با چه مشکلات عظیمی بشریت رو دچار میکنه و از اون موقع به بعد که جنبه های منفی سرمایه داری خودش رو نشون میده. و دلم میخواد از اینجا اون وقت از این موقع به بعد، یعنی از سالهای 1870 که تئوری‌های جدید مال دوره انحصاری که باز من راجبشون صحبت کردم، از مکتب وین که در واقع کارل منگر شروع کردم، که کارل منگر در اتریش بود ولی ما جوونز در انگلیس رو داشتیم، والرس در سوئیس رو داشتیم، که اینا بنیانگذاران نئوکلاسیک ها هستند، مارجینال یوتیلیتی هستند یا مکتب فائده نهایی، که دنبال اون به دنبال کارل منگر لودویگ فون مایسس هستش که مکتب لیبرتریان رو به وجود میاره، شاگرد اون فردریک فون هایک که جایزه نوبل بهش دادن و ملکه انگلیس مدال به گردنش انداخت، شاگرد اون آقای میلتون فریدمن، و میرسیم در واقع به مکتب شیکاگو که در واقع اگر بخوایم اسامی دیگه رو در واقع دنباله همینا، خانم این رند هستش که ما میدونیم کتابهاش یکی اطلس شرک و یکی فاونتن هد، که شما پسرم به من میگفت که برای اینکه یکی از دوستاش تو وال استریت میگفت اگه شما بری تو وال استریت رو میز هر کدوم از این آقایان یه دونه کتاب این رند اطلس شرک هستش که میگه فقط و فقط باید به فکر خودمون باشیم، فردگرایی، سودجویی و تمام این صفات پلید و ضد انسانی که ازشون اسم بردم در کتاب در واقع این رند کاملا منعکس شده. یعنی در واقع بنابراین میرسیم، حالا میخوام بگم که بعد از اینکه سرمایه داری از دوره رقابتی، تجارت آزاد، بازار آزاد و غیره و غیره به دوره انحصاری میرسه، چه اتفاقی میفته؟ بنابراین میخوام نقل قول مفصلی از کتاب سرمایه مالی رودولف هیلفردین برای عزیزان بیارم که به نظر من نبوغ عجیبی داشته که یک چنین مطلبی رو راجع به سرمایه انحصاری یا هر سبت که سرمایه مالی نوشته. سرمایه مالی در واقع خود لنین هم کلی از کتاب سرمایه مالی در 1913 نوشته شده و لنین کلی ازش استفاده کرده برای نوشتن کتاب امپریالیسم. بعضیان عرض بکنم که هیلفردینگ همچنان که میمیسه تو سرمایه مالی راجب آلمان اون روزه، راجب اروپای امروزه اون روزه و نه امریکا، برای اینکه امریکا در اون زمان تازه یه انقلاب صنعتی جدید آغاز میکنه که با کمال تأسف به نظر من لنین دست کم گرفت. برای اینکه 1914 هنری فورد مزد کارگراش رو دو برابر میکنه. این یه تحول عظیم واقعا و سیستم تصم نقاله رو پیاده میکنه، یعنی فوردیزم رو و تیلوریزم رو. یعنی چه؟ یعنی شدت کار رو به طور بی‌سابقه میبره بالا. برای اینکه استثمار دو جور میتونه باشه، استثمار کارگر، یا میتونه ارزش اضافی مطلق از کارگر بیرون کشیده بشه برای طولانی کردن زمان کار، که ما میدونیم قرن 18 و 19 و تا اوایل قرن 20 دقیقا همین طور بوده. کارگرها 14 ساعت 15 ساعت کار میکردن، که ما میدونیم چه کشته هایی دادن برای 8 ساعت کار. تیلر و فوردیزم، تیلوریزم و فوردیزم چه کار میکنه؟ به جای اینکه برای اینکه میدونستن که کارگرها در واقع مقاومت خواهند کرد، بنابراین باید فکر میکنن، در نتیجه شدت کار رو بالا میبرن که ارزش اضافی نسبی، یعنی در هر واحد زمان مقدار بیشتری ارزش اضافه بیرون میکشن، و در نتیجه هنری فورد میتونه در واقع مزد کارگراش رو دو برابر بکنه و آزموده ترین کارگرها رو به کار بگیره، و در نتیجه انقلاب صنعتی بزرگ در 1914 به وجود میاره و این انقلاب صنعتی باعث شکوفایی عظیم در واقع اقتصاد امریکا میشه و یه انقلاب صنعتی تازه به وجود میاد که بر پایه اونه که در واقع آقای وودرو ویلسون در جنگ اول جهانی وارد در واقع جنگ اول جهانی میشه، با اینکه مردم امریکا مخالف این قضیه بودن، ولی بر پایه صنعتیش میدونست چرا باید وارد جنگ اول جهانی بشه. برای اینکه ما میدونیم در اثر همین بحران عظیمی که اتفاق افتاده بود در اروپا و جنگ جهانی اول و تضاد بین نیروها و قدرت‌های امپریالیستی، انقلابه، هم انقلاب اکتبر صورت گرفت و هم انقلاب داشت در آلمان و اتریش و مجارستان صورت می‌گرفت و امریکا وارد میدان شد حالا صحبت خواهم کرد که یکی از دلایل شکست انقلاب هم آلمان هم مجارستان هم تا حد زیادی اتریش ورود امریکا در جنگ اول جهانی، برای که حتی در فرانسه داشت انقلاب صورت میگرفت و ورود امریکا به جنگ اول جهانی باعث شکست تمام این انقلاب ها و در نتیجه به نوعی تمام برنامه های لنین رو این قضیه تغییر داد. برای اینکه لنین منتظر انقلابات سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بود که بیان به کمکش، تازه بتونن به طرف سوسیالیسم حرکت بکنن. اینا رو حالا در جلسات آینده باز خواهم کرد. در واقع تا سال 1921 لنین منتظر انقلابات در واقع به اصطلاح چند کشور اروپایی بود که نشد و مجبور شد تمام برنامه‌اشو عوض بکنه و برنامه نپ، اینا رو بعدا راجبشون صحبت خواهم کرد. ولی میخوام عرض بکنم که رودولف هیلفردینگ مطلبی رو که می‌نویسه، یعنی کتاب سرمایه مالیش، مربوط به آلمان اون روزه و نه امریکای اون روز. اونتا چرا من امروز میخوام راجبش صحبت بکنم؟ برای اینکه این نوشته در مورد امریکای امروز مو به مو صادق. بنابراین ببینیم چطور لیبرالیسم تبدیل به نئولیبرالیسم و آزادی سرمایه داری چطور تبدیل به فاشیسم میشه. اینا رو امروز شاهد و ناظرشه. ایدئولوژی سرمایه مالی به کلی مخالف لیبرالیسمه، فوق العاده مهمه. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست، آزادی که صحبتش کردم، آزادی تجارت، آزادی سرمایه دارها، آزادی سرمایه داری حتی حالا صحبت میکنیم، بلکه خواهان سلطه است. سرمایه مالی به آزادی افراد سرمایه دار وقعی نمی نهد. سرمایه دارا همینجوری آزادن، می بلعنشون، به شدت زیر فشار می زدنشون، بلکه خواهان تابعیت آنهاست، باید از انحصارات بزرگ تابعیت بکنن. سرمایه مالی از آنارشی رقابت نفرت دارد و خواهان نظم و سازمانیابی است، به شدت از بی‌نظمی رقابت بدش میاد. گرچه اما برای برقراری رقابت در سطح باز هم بالاتر، رقابت در سطح باز هم بالاتر، اما برای دستیابی به این اهداف و برای حفظ ارتقاء موزه برتر خود به دولت نیاز دارد. در حالی که ما میدونیم هم آدم اسمی و هم در دوران رقابتی اعتقاد به کوچکترین دولت دارن. دولت به هیچ وجه نباید دخالت بکنه، بلکه جامعه مدنی که عبارت است در واقع بازار سرمایه‌داری باشه، اونه که باید عمل بکنه و دولت فقط برای برقراری نظم و جلوگیری از طغیان کارگرا، برای سرکوب کارگرا باید نظم رو، ولی در اقتصاد اینا نباید دخالت بکنه. حالا عزیزان به امروز روز نگاه بکنن و ببینن تا الان 7 تریلیون دلار از دولت همین انحصارات گرفتن، به دولت نیاز دارد تا هم از بازار داخلی آن با بستن تعرفه های گمرکی دفاع بکنه، برای اینکه در بازار آزاد شما نباید تعرفه گمرکی ببندید، نباید دیگران رو محاصره اقتصادی بکنید، نباید تحریم اقتصادی بکنید، نباید بلوک‌های اقتصادی به وجود بیارید. بازار آزاد کاملا و هم بتواند بازارهای خارجی رو تسخیر بکنه. بنابراین در نئولیبرالیسم یا در دوران انحصاری احتیاج به دولت دارن، در حالی که در دوران لیبرالیسم دولت به هیچ وجه نباید دخالت بکنه. سرمایه مالی به دولت از نظر سیاسی چنان قدرتمندی نیاز دارد که در سیاست‌های تجاریش توجهی به منافع متضاد دیگر کشورها نداشته باشد. کاری به ژاپن، اروپا، روسیه، چین بخواد در برابرش بیسته به چیز وقت. دولت قدرتمند، دولت چنان قدرتمندی که احترام و تمکین به منافع سرمایه‌های مالیش در خارج رو تضمین بکنه و با استفاده از قدرت سیاسیش قراردادها و موافقت‌نامه‌های پرسودی به دولت‌های ضعیف‌تر تحمیل بکنه. عزیزان، این داره که من می‌خونم امروز روز از حرم الشمس جلوی چشممون داریم می‌بینیم. علتش اینه که برای بار چندم من این رو دارم می‌خونم. دولتی که بتواند در هر گوشه ای از جهان دخالت کند و تمامی جهان را به فضا و محلی برای سرمایه گذاری سرمایه های مالیش تبدیل بکنه. نه تنها سرمایه های مالیش، هر شود که مکدونالد بتونه همه جا بره، بانک هاش بتونن برن و تمام به اصطلاح سرمایه‌اش بتونن نفوذ بکنن و تسلط پیدا بکنن. و بالاخره سرمایه مالی به دولتی چنان قدرتمند نیاز دارد که سیاست توسعه طلبانه در پیش گرفته و منافع نفوذ تازه تری به دست آورد. عزیزان، دقت بکنن که حداقل حالا در عرض 20 سال گذشته رو که در نظر بگیریم، ببینید فیلتردی از 1913 اینا رو پیشبینی میکنه. لیبرالیسم مخالف کاربرد زوره، میگه تجارت باید آزاد بشه در روابط بین المللیه و خواهان تضمین حاکمیت خود علیه نیروهای کهن یعنی اشرافیت قدیمی و دوران فئودالیه و دخالت حد اقلی آنان در قدرت دولتیه، در حالی که سرمایه مالی خواهان کاربرد حد اکثر زور سیاسی و نظامی برای سلطه قدرتمندترین دولت‌ها بر مهمترین بازارها با هدف به دست آوردن سودهای انحصاریه. دوران لیبرالیسم اصلا اینطور نیست. سیاست‌های توسعه طلبانه سرمایه مالی کل جهانبینی بورژوازی را زیر و رو می کنن. از اینجا حالا وارد روبنا می شیم و از صلح جویی و بشر دوستی به کلی دور می کنن. شما می دونیم حتی در دوره لیبرالیسم تظاهر می کردن، ولی اصلا طرفدار صلح جویی و بشر دوستی حداقل می خواستن. فرضاً خود کانت نظرش اینه که در اثر همین رقابت آزاد و دست نامرئی بازار یک صلح جهانی به وجود میاد. در کتاباش از صلح جهانی شروع میکنه و صحبت میکنه که البته هگل بعدش متوجه میشه و مخالفت میکنه با مثلا این نوع صلح‌جویی عصبت کانت و میگه که نه، تضادها، تضاد بین کار و سرمایه به وجود میاد و احتیاج به دولت داریم که بیاد بین این دوتا میانجی بشه. در حالی که مارکس وقت جواب هگل رو میده، بهش میگه که دولت یه میانجی بین کار و سرمایه نیست، بلکه طرف سرمایه است. بگذاریم، اینا بحثاییه که بینشون بوده. بورژوازی پیشین در دوران رقابتی طرفدار تجارت آزاده. تجارت آزاد نه تنها به عنوان بهترین سیاست اقتصادی، بلکه به عنوان سرآغاز دورانی از صلح که من نوشتم کانت نظرش این بود. سرمایه مالی مدت‌های طولانی است که این فکر را به دور انداخته. او هیچ باوری و همسازی و هماهنگی منافع سرمایه‌داران ندارد. که اینا همینطور که گفتم کاوچکی فرزن فکر میکرد که سرمایه دارا و انحصارات میان به سوپر امپریالیسم به وجود میاد و خوب میداند که رقابت به طور فزایندهی به مبارزه و جنگ قدرت سیاسی تبدیل شده، جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی و الان به طرف جنگ سوم جهانی داریم میریم. ایدئال یا آرزوی صلح که کانت طرفدارش بود جلای خود را از دست داده است و جای انسان دوستی را عظمت طلبی و قدرت طلبی حکومتی میگیرد. اساساً به گفته های پومپئو و دیگرانشون و آقای جو بایدن و آقای باراک اوباما و آقای کلینتون و خانم کلینتون اساساً گوش بکنن، دولت مدرن به عنوان تحقق آرزوی وحدت ملی ظاهر شد. حالا ببینیم چه بر سر این میره. ایدئال ملی که طبق قانون اساسی حدود طبیعی کشور بر پایه ایجاد ملت به وجود آمد، که ما میدونیم قرارداد وستفالی که دولت ملت به وجود اومد 1648 بعد از 30 جنگ از 1618 تا 68 تا 48 عوض میخوام 30 در اروپا میزدن علیه همدیگه میجنگیدن. از اون موقع به وجود اومد به این دلیل حق دیگر ملل به عنوان دولت‌های مستقل را به رسمیت شناخت و از این رو دیگر کشورها رو با مرزهای طبیعی استقلال کشورها رو به رسمیت می‌شناخت. اکنون به این فکر تبدیل شده که یک ملت خود را برتر از دیگر ملت‌ها بداند. شیوه تفکر اکنون عبارت از این است که یک کشور بر کل جهان تسلط پیدا کند. آلمان اون روز میگه، ولی ما امریکای امروز رو داریم میبینیم. چنین ایده به همون اندازه محدودیت ناپذیر است که حرص و آز سرمایه‌دار برای کسب سود حد و مرزی نمی‌شناسد. سرمایه کشور گشای تمام جهان می‌شود و هر کشوری را که تسخیر می‌کند مرزهای جدیدی به وجود می‌آورد که باید از آن هم بگذرد. اینا هر کدوم احتیاج داره، من فرصت نیست، ولی عزیزان به تاریخ همین 20 سال اخیر نگاه بکنم. این تلاش ها به یک الزام و ضرورت اقتصادی بدل می شود، چرا که هر شکستی در این سیاست ها اگه شکست بخورن سود سرمایه و قابلیت رقابت سرمایه مالی رو کمتر می کنه. گرچه کل این فعالیت ها پایه اقتصادی دارند، اما نیاز به توجیه باید از نظر ایدئولوژیک وظیفه بی بی سی، صدای امریکا، کل این دستگاه های ارتباط جمعی عظیم ای بی سی، ان بی سی، ان پی آر و غیره و غیره چیه؟ نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، توجیه ایدئولوژیک این چیزاست. آنها با مسخ ایده ملی برای دیگر ملت‌ها حق تعیین سرنوشت و استقلال قائل نیستند و باور به دموکراسی و برابری که صحبتشو می‌کردم در دوره لیبرالیسم همه اعضای جامعه بشری را و باور به دموکراسی و برابری همه اعضای جامعه بشری را کنار می‌ذارن. مسخره. من از عرصبت که آقای کنان، جورج کنان برای عزیزان نقل قول آوردن، به جای آن امتیاز انحصاری اقتصادی به صورت موقعیت برتر یک کشور به عنوان ملت برگزیده ظاهر می شود. پایه های فاشیسم. از آنجا که سلطه بر دیگر کشورها از طریق زور به دست می آید، یعنی از طریق کاملا طبیعی، از دیدگاه دولت سلطه‌گر کاملا طبیعیه، برای اینکه یه دولت برتره، یه نژاد برتره، باید بره به اصطلاح میلیون ها افریقایی رو به بردگی بکشه، هر شبت که ده ها میلیون بومیان رو قلع و قمع بکنه، برای اینکه نژاد برتره. و چنین سلطه‌گری به خاطر داشتن ویژگی های طبیعی مخصوص به اوش، یعنی اثر ویژگی های نژادی اوش، در اثر ویژگی های نژادیشه که باید به اصطلاح در بالای تپه‌ست و بقیه اون پایینه. از اینجاست که ایدئولوژی نژادپرستی در پوشش علوم طبیعی ظاهر میشه. در بیولوژی میگن به اصطلاح این ژنتیکه، ژن خوب، که چیزی نیست جز توجیه شهوت سرمایه های مالی برای قدرت، شهوتی که از این طریق به عنوان پدیده‌ای با خصوصیت و ضرورت طبیعی و خصوصیت و ضرورت طبیعی نشان داده می شود. سلسله مراتب، قوم انگلوساکسونه، بعدش فرانسویان، بعد ایتالیاییان، بعدش شرق اروپاست، بعدش روسیه است، بعدش همینجوری بریم پله به پله، یک هیرارشی نژادی. در حالی که چنین ایدئالی در مورد سیاست بین المللی به نظر می رسد که کل آحاد کشور را فرا می گیرد، اما در سیاست داخلی با تأکید بر تحمیل دیدگاه عضو بکن هیئت حاکمه در برابر طبقه کارگر دگرگون می شود. از اینجا به بعد مسئله به این ترتیب میشه که در داخل وقت نمیتونن و با طبقه کارگر خودشون، البته یک بخش از طبقه کارگر با خودشون همراه میکنن، که ما در انتخابات 2016 اینو دیدیم. چه کسایی در واقع به آقای دونالد ترامپ رای دادن؟ به طور همزمان با افزایش قدرت طبقه کارگر، تلاش سرمایه برای افزایش و تشدید قدرت دولت به عنوان ستونی در برابر کارگران نیز شدت می‌گیرد. یعنی در واقع به صورت خودشون این مسئله برمی‌گرده در داخل. بدین سان ایدئولوژی امپریالیسم روی خرابه‌های ایدئال‌های لیبرالی گذشته که امپریالیسم آنها را به مسخره می‌گیرد پا می‌گیرد. امپریالیسم یعنی چه؟ اونهایی که میگن امپریالیسمی وجود نداره و حالا یه امپریالیسم تازه‌ای پیدا کردن در چین، اینا باید معنای امپریالیسم و سرمایه مالی و در واقع هم روبنا و هم زیربناش رو یاد بگیرن تا بفهمن که تاریخ چگونه ورق خورده و مسئله سرمایه انحصاری چطور امپریالیسم رو به وجود میاره. در دنیای سخت مبارزات امپریالیسمی که برتری نظامیش و اسلحه حرف اول را میزند، باور داشتن به هماهنگی منافع چه تخیل تو خالی است، چه تخیل بی‌معنایی است. موعظه حاکمیت صلح دائمی مال آقای کانت و رعایت قوانین بین المللی در جایی که فقط زور و برتری قدرت سرنوشت مردم را تعیین می کند، چه احمقانه است دفاع از گسترش حاکمیت قانون. چه قدم این اصلاح طلبا از قانونگرایی، کشورهای غربی قانونگرایی. در درون هر کشور و میان کشورها، چرا که این تخیل انسانگرا بر سر راه فعالیت سرمایه اختلال ایجاد کرده. جورکنان میگه، میگه که ما با زبان زورعریان باید صحبت بکنیم، صحبت از دموکراسی و آزادی و بالا بردن سطح زندگی مردم و نیکوکاری، این چیزای مسخره رو باید کنار بذاریم و کارگران را به یک مشکل تبدیل میکنند که دیگر نمیتوان از آنها کار بردگی کشید. دستان این میشه، یعنی وارد دوره نئولیبرالیسم میشیم که مربوط است به سرمایه های انحصاری و در واقع روبنای این شک که وجود نداره. بعدا ما میدونیم فاشیسم رو در آلمان به وجود آورد و الان در امریکا ما شاهد و ناظر هستیم که چه وضعیتی رو به وجود آورده. بنابراین میخواستم یک نمای کلی از اوضاع سرمایه داری جهانی که چه مسیر رو طی کرده از دوران رقابتی و در واقع لیبرالیسم که یه دورانی بوده که دستاوردهای عظیمی هم داشته، منتها همین دوران رقابتی در واقع خود مارکس و انگلز فرصت نکردند، فقط صحبت از این کردند که این رقابت تمرکز و تراکم سرمایه centralization و concentration of capital سرمایه به وجود میارن که اینا باعث سرمایه داری انحصاری میشن که روبناش اون وقت نئولیبرالیسم و در واقع تمام اون چیزهای لیبرالی سابق رو که صحبت از دموکراسی و آزادی و آزادی تجارت و امثال هم بوده، اینا رو کنار میذارن و وارد این دوران میشین که در واقع به طرف جنگ جهانی بشریت رو میکشه و به طرف نابودی طبیعت. به همین دلیله که من بحثی رو که در واقع هفته گذشته صحبت کردم، الان این سیستم وارد یک دوره بحرانی شده که در بخش دوم برنامه نمونه هایی رو در واقع از این بحران برای عزیزان میارم و در نتیجه باید ما به فکر یک آلترناتیو باشیم. در جلسات بعد اون وقت راجع به این آلترناتیو ها که چرا انقلاب اکتبر صورت گرفت و چرا به اون سرنوشت دچار شد و چرا بعدش بعد از جنگ اول جهانی بود یا در حین جنگ اول جهانی، در حین جنگ دوم جهانی انقلاب چین صورت گرفت و چرا پیروز شده و راه آینده چه خواهد بود و چی کار باید بکنی. تمام اینا برای نسل جوان ایران باید باز بشه که به جای عزلت گزینی، افسردگی، ناامیدی مثبت فکر کنی، مطالعه بکنی و راه آینده رو پیدا بکنی. بنابراین بعد از این قطعه نسبتاً کوتاه میرم از جزء به کل در بخش دوم. فضل جان ممکنه اون
I'm sorry.
سلام و مجدد به عزیزان. در بخش دوم همینطور که گفتم میخوام حالا از دیدکشن یا از جزء به کل در واقع ببینیم در اقتصاد امریکا امروز روز از زمان روزنامه ها و به اصطلاح نشریات خودشون چی داره میگذره. من قبلا صحبت کردم که فرزن 1914 اقتصاد امریکا در اوج شکوفایی بوده و اصلا قابل مقایسه با جاهای دیگه دنیا نبوده. در واقع اقتصاد امریکا از 1878 بزرگترین اقتصاد جهان بوده، یعنی از اواخر قرن 19 از انگلیس میزنه جلو و همینطور به پیشرفت خودش ادامه میده. و ما میدونیم مرکز مالی جهان هم از 1915 از لندن به نیویورک منتقل میشه. ما میدونیم 1913 بانک فدرال رو به وجود میارن و بانک فدرال که به وجود میاد در حقیقت تسلط کامل بر اوضاع مالی نه تنها امریکا بلکه در واقع جهان کم کم و کم کم پیدا میکنه. و برای اولین بار انگلیس ما میدونیم 1915 برای اولین بار در تاریخش بعد از اینکه در جنگ اول جهانی مقروض میشه مجبور از امریکا قرض بکنه و آقای لموت مال در حقیقت شریک اصلی بانک مورگان میاد به لندن و بهشون میگه احتیاج به پول دارید با کمال میل و برای اولین بار انگلیس مجبور از بانک مورگان پول قرض بکنه و آغاز پایان امپراتوری انگلیس در واقع. منطقه خود امریکا دوچاره یک چنین سرنوشتی میشه که من قبلا راجبش صحبت کردم که چطور بعد از جنگ دوم جهانی چه وضعیتی امریکا داشته. 50% از تولید جهانی را داشت، 70% از کل طلای جهان را داشت. در اینکه بسیاری از کشورها نه تنها طلای خودش، بسیاری از کشورها برای اینکه جای امنی داشته باشن طلاهاشون رو فرستادن توی اون زیرزمین‌های عجیب و غریب شهر نیویورک، چون شهر نیویورک روی صخره است و اون انبارهای عظیمی که زیر وال استریت هست جایی که تمام این طلاها اونجاست. حالا غیر از ایالت فورت ناکس در ایالت کنتاکی، ولی به اصطلاح بیشترشون توی به اصطلاح زیر شهر نیویورک هست. بنابراین 70% از طلای جهان رو داشت. به همین دلیل بود که در 1944 قدرت اینو داشت که بگه که به اصطلاح همه پولهای دلار با طلا وصل شد و پولهای جهان همشون با ارزش که با دلار. و تا به روز امروز میرسیم که الان همینطور دارن پول چاپ میکنن و میدونیم که در دهه 1970 مجبور شدن که برای اینکه کشورهای دیگه میخواستن که پولاشون رو تبدیل به طلا بکنن. ما میدونیم در درجه اول جنرال دوگل در فرانسه در زمان دوگل و در نتیجه نیکسون مجبور شد به اصطلاح دلار رو از طلا جدا بکنه. بانک اینا رو من بارها صحبت کردم ولی خوبه که بازم تکرار بشه. در واقع هنری کیسینجر وارد مذاکره با دولت عربستان شد و طلای سیاه رو پشتوانه دلار قرار دادن و از اون موقع در حقیقت تمام پولها شناور شد و در نتیجه امریکا کشورهای دیگر رو مجبور کرد که نفتشون رو فقط به فقط باید با دلار بفروشن. در نتیجه به اصطلاح دلار پول ذخیره‌ای جهان شد و به همین دلیل امریکا به خودش اجازه داده که یک قرض 26.5 تریلیون دلاری فقط دولت. حالا خانوارهای امریکا چقدر قرض دارن؟ نزدیک به 15 تریلیون دلار. انحصارات امریکا چقدر قرض دارن؟ در حدود 20 تریلیون دلار. نه در واقع ایالت ها چقدر قرض دارن؟ اونم در حدود 10 تا 15 تریلیون دلار. و حالا باید ببینیم که بالاخره با این قرض های سرشام آور و تصور ناپذیر سرنوشت دلار چه خواهد شد. ولی من حالا راجع به این را بعدا صحبت می کنیم. ولی ببینیم همین امروز روز در اقتصاد امریکا به عزیزان عرض بکنم که آنچه که در اقتصاد امریکا امروز روز داره اتفاق میفته اتفاق میفتاد، منتها ویروس کرونا تشدیدش کرده. ما فکر نکنیم که فقط و فقط تکثیر ویروس کرونا است، به هیچ وجه اینطور نیست. بنابراین الان میخوام از جزء برم به کل و ببینیم این اقتصاد سرنوشتش چه خواهد شد. هفته قبل من شروع کردم از نیویورک تایمز یک سلسله مقاله ها رو خوندم، امروز دنبالش رو میگیرم. رستوران ها، آرایشگاه ها، مغازه های کوچک در سراسر شهر تعطیل شدن. داره راجع به شهر نیویورک صحبت میکنه. اما برای بعضی از اهالی شهر بسته شدن برخی کسب و کارهای قدیمی موجب غم و غصه تازه‌ای شده است. تمام اینها اثر اجتماعی و روانی داره. اینا همجوری شوخی نیست. آقای جرمی ماس که کتابی نوشته زیر عنوان نیویورک در حال ناپدید شدن، زیر عنوان چگونه شهر بزرگ نیویورک روح خود را از دست داده، میگوید این از دست رفتنها مدتهای مدیدی طول کشیده است و از نظر روانی بسیار سخت بوده است. کتاب او درباره بیرون کردن تدریجی مردم، اون چیزی که بهش میگن جنتریفیکیشن. ما میدونیم دهه 1990 برای اولین بار آقای بیل کلینتون موقعی که رئیس جمهور شد اومد توی هارلم یه آفیس یه اداره باز کرد. از اون موقع به بعد چهره هارلم که دهه 60 من اونجا بودم تمام سیاها بودم، چهرهش عوض شد. اینو بهش میگن جنتریفیکیشن. یعنی ابتدا شروع کردن آتش‌سوزی در ساختمون ها به وجود آوردن، شما موقعی که تو حالم قدم میزدی، ساختمون بعد از ساختمون بعد از ساختمون همه سوخته بودن و تمام تخته بندی شده بودن. ما فکر میکردیم چی شده اینا رو؟ مخصوصا آتش میزدن برای اینکه سیاها رو بیرون بکنن و اونجا رو جنتریفای بکنن، یعنی طبقه متوسط و نسبتا بالا بیان جای اونا رو بگیرن. جنتریفیکیشن رو بهش میگن و جای یوزین کردن نسل نسل نسبتا پولدار. حتی جایی که در نیویورک بهش میگن ویلیج، ایست ویلیج و وست ویلیج، که بیشتر هنرمندا طبقات متوسط پایین کافه های کوچولوی قشنگ، به کل چهره ویلیج هم عوض شده، در واقع یعنی دهکده بهش میگفتن. او اخیراً از نزدیکی های طرف های نیویورک هم گذشته و به این فکر افتاده که آیا اونها هم به زودی بسته خواهند شد. برادوی و آف برادوی، تئاتر هایی که همه دنیا میومدن برای تئاتر های برادوی. او میگوید اما سعی کردم از این فکر بیرون بیایم، چرا که تحمل آن توان فرساست که تئاتر های برادوی بسته بشن. در حالی که مغازه های مستقل دست و پا میزنن، دولت فدرال و شهر نیویورک پیشنهاد کمک و غیره و غیره، اما نزدیک به 275,000 کسب و کار کوچک در سراسر ایالت نیویورک از طریق برنامه کمک رسانی به این نوع کسب و کارها از ماه آوریل به این سو کمک دریافت کردن، اما بعضی از آنها میگویند این وام ها کمک چندانی بهشون نکرده. سریع باید بگذرم. پنجشنبه 3 جولای از وال استریت جورنال. من همینجوری اخباری رو که از روزنامه های خودشون گرفتم برای عزیزان میخونم تا یه تصویر کلی به وجود بیاریم، از جزء به کل. وال استریت جورنال مال 3 جولای. اقتصاد امریکا به طور بی سابقه ای یعنی 34.9% افت کرد، در واقع در سه ماهه دوم، یعنی اصلاً آوریل، می، جون. شمار بیکاران فقط در هفته گذشته 1.43 میلیون اضافه شد. اقتصاد در سه ماهه دوم امسال نسبت به همین سه ماه در سال گذشته 34.9% افت داشته. طبق برآورد وال استریت جورنال از ماه آوریل تا آخر جون، دوباره تکرار، در اواسط جولای 16.2 میلیون کارگران از کارگران حق بیکاری می گرفتن. طبق اداره آمار دولتی 51.1% از خانوارهای امریکا تا 21 جولای امسال با کمبود درآمد شغلی روبرو بودن. 4 هفته پیش 48.3% دچار کمبود مالی بودن، یعنی انقدر در عرض همین 4 هفته بالا رفته. نیویورک تایمز همون 3 جولای، در واقع افت اقتصادی در سه ماهه دوم 9.5% بوده، که اون وقت اینو سالانه که حساب بکنن 34 خورده ای میشه. در سه ماهه دوم 9.5% بوده. حالا آمارهای مال کشورهای اروپایی رو هم برای عزیزان میگم که بعد از جنگ دوم جهانی بی سابقه بوده. طبق محاسبه سالانه نرخ انقباض 34.9% حساب شده، یعنی تولید ناخالص داخلی از 19.5 تریلیون دلار به 17.2 تریلیون دلار کاهش یافته. هفته گذشته 1.3 1,043,000 نفر برای حتی بیکاری اسنویسی کردن. اقتصاد آلمان از سه ماه دوم 10.1 افت داشته، یعنی از امریکا بیشتر، که در تاریخ بعد از جنگ آلمان سابقه نداشته. وضعیت اقتصادی آلمان تازه خیلی بهتر از اسپانیا و ایتالیا است. از 7,000,000 کارگر آلمانی که اکنون حق بیکاری دریافت می کنند، ممکن است شمار زیادیشون به طور دائم از کار بیکار بشن. عرض که خرید مصرف کنندگان امریکایی که ستون اصلی نگهدارنده اقتصاد امریکا است، در سه ماهی دوم 2.1% افت داشته. از مجله فوربس، مجله معروفیه، همون 3 جولای، بیش از 40% از اجاره نشینان امریکایی در خطر بیخانمانی هستند. روز 31 جولای، کمک ما میدونیم که از ماه مارس با اون 2.2 تریلیون دلار که تصویب شد، قرار شد هفته 600 دلار به 25 میلیون خانوار امریکایی داده بشه، که میشود 2400 دلار در ماه. پول حسابیه. تا الان که مردم امریکا هنوز قدرت خریدشون رو حفظ کردن، در اثر اونه. نه تنها حق بیکاری، بلکه 600 دلار اضافی هر هفته به 25 میلیون خانوار میدادن. بنابراین مردم حسابی خرید میکردن. و این تا آخر ماه جولای بود. از اول ماه آگست قطع شد. کمک 600 دلار در هفته، کمک دولتی برای 25 میلیون نفر امریکایی متوقف شده. طبق پیشنهاد جمهوری خواهان، این کمک به 200 دلار و آن هم تا پایان ماه سپتامبر کاهش خواهد یافت. که حالا آقای ترامپ گفته که 300 یا 400 دلار، که هنوز معلوم نیست واقعا به مردم برسه یا نرسه. از سوی دیگر مقررات منع بیرون انداختن مستأجرین، ما میدونیم به مدت 4 تا 5 ماه دولت ممنوع کرده بود که اگر کسی نمیتونه اجارش رو بپردازه نباید بیرونش بکنی. اینم از اول ماه اوت تمام شد، به پایان میرسد. طبق برآورد بنگاه ستاوت ریزوس، نزدیک به 40% از مستأجرین امریکایی مشکل پرداخت اجاره دارند و 12 میلیون خانوار در معرض از دست دادن محل سکونت خود هستند. USA Today، نزدیک به نیمی از کسب و کارها که در اثر ویروس کرونا از دست رفتند می توانند برای همیشه از بین بروند. بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی با معیار سالانه در سه ماهه دوم سال 34.8% سقوط کرد. در واقع میزان افت اقتصادی سه ماهه دوم 9.5% بوده. جمعه 31 جولای، نیویورک تایمز، انقباض اقتصاد اروپا بی سابقه است. از ماه آوریل تا آخر ماه ژوئن اقتصاد اروپا 11.9% نسبت به سال قبل افت داشته است و در و در و 12.1% در کشورهایی که از یورو استفاده میکنند. اسپانیا 22.1%، فرانسه 19%، ایتالیا 17.3%، آلمان 11.7%. نیویورک تایمز 3 اوت، آقای ماتیو هگ، 1/3 از کسب و کارهای کوچک شهر نیویورک ممکن است برای همیشه از بین برون. حالا صحبت کنم کرد که عواقب اینا چیه. برای اینکه هفته گذشته من صحبت کردم، اکثر مشاغل رو کسب و کارهای کوچک ایجاد میکنن و نه انحصارات بزرگ. جهان در حال گسترش کسب و کارهای خاص شهر نیویورک، از قهوه خانه ها، لباس شویی ها، ابزار خانه فروشی ها، هاردویر استور که علائم مشخص محلات هست. بعضی از این محله رو دوست میشن، با مردم محله دوستن. این شهر بوده و کلید اقتصاد شهر نیویورک هم. در حال فروریزی هم. از ماه مارس تا کنون 2800 کسب و کار در این شهر تعطیل شدن. نیمی از این تعطیلی ها عزیزان یه ویدیو هست، خیابون پنجم نیویورک رو نشون میده. خیابون پنجم نیویورک مثل شانزلیزه پاریسه، تمام با تخته. مغازه رو حساب تخته بندی کردم قسم. خیابان پنجم جایی که خونه آقای دونالد ترامپه، خونش، خونه معروفش اونجاست. عرشبت که نیمی از این تحتیلی ها در منطن بودن، چرا که کارمندان و افراد ثروتمند حقوق بگیر سطح بالای شهر ترک کردن شهر رو و به منازل دوردست رفتن، اونایی که پول داشتن، و کار خود رو از اونجا با کامپیوتر ادامه میدن. با فروکش کردن پاندمی نزدیک به 1/3 از 240,000 کسب کار کوچک شهر نیویورک ممکن است هیچگاه به کار خود ادامه ندن. این کسب و کارها تا حال 520,000 نفر رو از کار بیکار کردن فقط در شهر نیویورک، در حالی که شهر نیویورک مرکز اکثر 500 انحصار 500 فورچونه. ما میدونیم کسب و کارهای کوچک نیویورک ستون فقرات این شهرن. این کسب و کارها 98% از مشاغل رو تشکیل میدن و برای 3 میلیون نفر شغل ایجاد میکنه که نیمی از نیروی کار این شهره. وقتی در ماه مارس شهر نیویورک به حالت قرنطینه درآمد، امید این بود که تعطیلی کسب و کارها موقتی خواهد بود، اما با ادامه اقتصادی کسب و کارها و ناکافی بودن کمک دولت و امکان موج دیگر گسترش ویروس، امکان ادامه این کسب و کارها ناممکن شده است. من حالا توضیح خواهم داد که چرا اینطور شده، در حالی که در شهر ووهان عزیزان نگاه بکنن که چه جشن عظیمی گرفتن و شهر کاملا باز شده. در ویتنام همینطور، در لاوس همینطور، در کوبا همینطور. حالا صحبت خواهم کرد که تفاوت بین این چهار کشور رو که من اسم بردم با حتی ژاپن، حتی تایوان، بگذاریم با ایتالیا، با اسپانیا، با فرانسه که دوباره ویروس کرونا داره رشد میکنه، بگذاریم از امریکا و برزیل که داره چه کشتاری داره میکنه و معلوم نیست به کجا خواهد کشیدیم و در پاییز آینده چه خواهد شد. سیستم سرمایه‌داری، کسب و کارهای کوچک مانند کتاب فروشی ها، خرده فروشی ها، مشروب فروشی ها، مطب های دندان پزشکی، ورزشگاه ها، مهد کودک ها، برخلاف انحصارات توان مالی لازم برای ادامه کار پس از چند هفته یا چنین کسادی بازاری را ندارن. هر شود که من باید سریع بگذارم. آمار گالوب، سه‌شنبه 4 اوت، رضایت مردم از گردش کار کشور پس از آغاز ویروس کرونا رو به کاهش گذاشته. در حال حاضر از ایشون این رو بعداً با چین میخوام مقایسه بکنم. در حال حاضر تنها 13% از افراد بالغ در امریکا از گردش اوضاع در کشور راضی هم، یعنی 87% از مردم امریکا از گردش کار راضی نیستن. در چین 93% راضی هم، آمارهای خود اینا گالوب. این دموکراسی، اون یکی اتاریتریان اقتدارگراست، این یکی دموکراسیه. 87% از مردم امریکا از اوضاع گردش کار ناراضی هم. دموکراسی این رقم 7% پایین تر از ماه گذشته است و 32% کمتر از ماه فوریه است. تازه ماه فوریه بگیم 32 است، 40 تا دیگه روش بذاریم میشه تازه 53%. گلوب نیوز 12% از امریکاییان، خب اینا چه نتیجه ای میده؟ 12% از امریکاییان عقیده دارن که تا 60 روز آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد. 6% اونها، یعنی 13,794,600 نفر، میگوین با احتمال خیلی زیاد اعلام ورشکستگی. 24% از امریکاییان فکر میکنن که در 60 روز آینده مسکنی نخواهند داشت، بی خانمان میشن. 10%، یعنی 22,990,500 نفر میگویند با احتمال زیاد سرپناهی نخواهند داشت. 18% میگویند با احتمال زیاد قادر به پرداخت ماهانه اقساط وامهای خود نخواهند بود. خود من موقعی که اینا رو میخونم سردرد میگیرم. نیویورک تایمز مال 5 اوت، سال گذشته از هر 12 امریکایی یک نفر از هیجان و ناآرامی فکری رنج می برد. نتیجه همینا چیه؟ مردم بیمار می شن. اکنون از هر 3 نفر، سال گذشته از هر 12 امریکایی، امسال از هر 3 نفر یک نفر رنج میبره از هیجان و ناآرامی فکری. کایزر پرمننته، بیمارستان های چیز که اینجا، گزارش میده که برای نخستین بار 53% از امریکاییان گزارش میدن که با پاندمی اثر مخرب روانی بر آنها گذاشته. در میان افریقایی تبارها 68% و 36% از مردم امریکا در اثر دلواپسی از ویروس مشکل خوابیدن داشتن. دیلی رکنینگ 20% بالا صاحب 90% از سهام شرکت ها و بیش از 50% از قدرت خرید و 80% از قدرت سیاسی هم در امریکا. دموکراسی. وال استریت جورنال زاره این هرچه بیشتری، اینا مال همش مال 6 ماه اوته، وال استریت جورنال زاره این هرچه بیشتری اعلام ورشکستگی میکنن. امسال تا 30 ژوئن 580 زاره اعلام ورشکستگی کردن. گلوبال نیوز میزان ورشکستگی ها در ماه جولای 52% افزایش یافته نسبت به سال گذشته. 30% افزایش یافته. تلویزیون الجزیره میلیون ها خانواده به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره از محل سکونتشان بیرون انداخته خواهند شد. طبق برخی برآوردها نزدیک به 60 میلیون اجاره نشین ممکن است بی خانمان بشن. Common Dreams هر شود که ایمال دهم ماه اوت از 1998 تا 2018 در امریکا 91,000 کارخانه و کارگاه تعطیل شده. چرا؟ برای اینکه میبردنشون به مکزیک، برای اینکه میبردنشون به چین، به اندونزی، به بنگلادش، به خاطر اینکه مزد در اونجا 1/5. دشمن امریکا کیه؟ دشمن 80% پایین. اونایی هم که این کار رو میکنن ضد امریکایی های واقعی کیا؟ سرمایه دارای امریکا، نه ما. ما طرفدار اون 80%ی. اونایی که به ما میگن امریکایی ستیز طرفدار اون 10% بالا. داستان اینه و 5 میلیون کارگر صنعتی یا از کار بیکار کردن از 1998 تا حالا در زمان همین آقای کلینتون، همین هایی که اومدن در این کنگره چیزشون صحبت کردن، یکشون شو آدم جانی و ریاکار. هر شبت که میخوام حالا در برابر اینها عزیزان فقط در روزنامه رولینگ ستون، روزنامه معروفیه، مقاله ای اومد از وید دیویس، فقط چند نکته شو. در 1940 ارتش امریکا از ارتش پرتغال و بلغارستان کوچکتر بوده. بودجه نظامی امریکا فوق العاده پایین بوده تا 1940. در عرض 4 سال بعد که وارد جنگ میشه 18 میلیون زن و مرد امریکایی لباس نظامی به تن کردن. چرا؟ برای که نجاتشون از بحران اقتصادی. Military Industrial Complex وقتی و بعد دستاورداشون علیه امروز روز رو میگه. یه کشوری که در هر دقیقه یک هواپیما میساخت قادر به ساختن ماسک نبود. ماسک های امریکا در چین ساخته میشه. 80% از داروهای امریکا در چین ساخته میشه. اینا میتونن رو چین فشار بیارن؟ کشوری که مرکز اختراعات بود قادر به تولید ونتیلاتور نبود. کشوری که پولیو، فلج اطفال و آبله را شکست داد در برابر کرونا به زانو در اومده. چون وقت داره تموم میشه دلم میخواد مقایسه بکنم. ببینیم چرا ویتنام و چین پیروز شدن. از مقاله کارایی سوسیالیسم نخست وزیر ویتنام ببینید چی میگه. نگوین جوان فوک نخست وزیر ویتنام میگه ما چرا اینقدر موفق بوده ایم؟ اول به خاطر سیستم ایمنی خلق ویتنام. سیستم ایمنی دارن، پزشکیشون برای همه است، مردم اطمینان دارن، مردم به دولتشون اعتماد دارن، نه 13% بلکه بالای 90%. به خاطر روح وحدت نه فردگرایی. دیسیپلین و آمادگی خلق ما برای رفتار و برخورد درست. بعدش ببینید چی میگه. حقیقت این است که اگر هر کس کمی از منافع شخصی خود را فدا کند، هر شخص کمی از منافع خود را، من فرهنگ حتی لیبرالیسم رو گفتم، اینا حاضرن یک سر سوزن از منافع خودشون بگذرن، اگر هر شخص کمی از منافع شخصی خود را فدا کند، در آن صورت همه از آن بهره مند می شوند. و دوم اینکه حزب و دولت صحیح، مصمم، به موقع و منسجم عمل کردن. دولت امریکا چطور عمل کرد؟ دولت انگلیس چطور عمل کرد؟ دولت برزیل چطور عمل کرد؟ حالا مثال دیگر بزنم برای عزیزان، و اونم هنده، چون خیلی ها در ایران هند رو مثال میزنم. در هند، این از نیویورک تایمز 31 جولای، از نیویورک تایمز، در هند بیش از 92% از کارگران زندگی مخاطره‌آمیز و متزلزلی دارند، هیچ قراردادی ندارند و مزد روزانه میگیرند، هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. آقای مودی، آقای نارنجا مودی، این آدم نازی فاشیست، بزرگترین دموکراسی جهان، هیچ گونه امنیت شغلی ندارن، مطلقا بیمه پزشکی ندارن. با آغاز ویروس کرونا و قرنطینه، این مقاله رو که من خوندم آدم گریهش میگیره، برای اینکه داستان دوتا جوونه که یکی از این جوونا تو بغل جوون دیگه میمیره. با آغاز ویروس کرونا و قرنطینه، 10 میلیون از این کارگران همه چیز خود را از دست دادن. آقای نارنج و مودی یه دفعه گفت همه چه باید بسته بشه و این کارگرا حتی قطارا رو متوقف کرد. 10 میلیون انسان پیاده را افتادن که برن به دهاتشون. خوبه چند هزار نفر از اینا سر راه مرده باشن. من ناچار اکثرا پیاده را افتادن تا به روستاها و شهرهای خود برگردن. هزاران هزار از اینان در این راه جان خود را از دست دادن در اثر خستگی، تشنگی، گرسنگی. از جمله امریت کومار، اکسیش انداخته نیویورک تایمز، که روی پای دوستش محمد، یکیشون دلیت یعنی جز نجس ها در هند، انتشبه دلیت حالا اسمشون گذاشتن، و یکی دیگه شون مسلمونه، محمد سایر، که اینا رفیق صمیمی بودن، همکار بودن، جان خود را از دست میده و عکس این منظره خبرنگار را تکان میدهن. این دو، یکی مسلمان و دیگری دلیت بودن. هند دارای 100 میلیون کارگر مهاجره. هند تنها 1% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بهداشت و پزشکی مردم می کند، کمترین وسط جهان. خبر دیگه از این، اکثریت بزرگ مردم هند، این از نیویورک تایمز 3 اوت، اکثریت بزرگ مردم هند جزء نیمه فقیر مردم جهان هم. 1/8 افراد بالغ هند فقط 135 دلار ثروت دارند. بسیاری از زاغه نشینان هند خود را با فقیرتر از خود مقایسه میکنم، کسانی که موش و یا قورباغه شکار میکنن و کباب میکنن و میخورن، موش و قورباغه، و یا علفهای کنار برکه، بچه 2 ساله در پشت آب خفه میشه، و یا پدر آب عدس جوشان روی بدن فرزند مریضش میریزه، یا بچه های مریض را به حال خود رها میکنن تا بمیرن. افراد بالغ مثل برگ خزان میمیرن، افراد زخمی در اثر خونریزی میمیرن، کرم و حشرات روی زخم بدنها کرم روی زخم ها میلوله، سیاه شدن اعضا گنگرن، گنگرن اینو بشیدن که سیاه میشه، سیاه شدن اعضا کم کم پیشرفت میکنه، ساق پاها مانند تنه درخت متورم میشه، و این همه در کجا؟ نزدیک به کاخ ثروتمندان. آقای انبانی ساختمان خونش 27 طبقه است، 5 طبقهش فقط پارکینگه، 5 خانواده میلیاردر هندو میگردونن، بزرگترین دموکراسی. اما اونها، حالا جالبه اینو هر شبت که پال بچهایت میگه که اما اونایی که بین 1,000 تا 7,000 دلار ثروت دارن در هند، از طبقه متوسط امریکا احساس رضایت بیشتری میکنن. چرا؟ برای اینکه تعریف میکنه که welfare deprivation یعنی محرومیت از رفاه و بهریسی، راجع به امریکا داره صحبت میکنه، که سنگینی وام غیر قابل کنترل در امریکا، در هند علی‌رغم تمام اینایی که من صحبت کردم، اونایی که یه ذره ثروت دارن بین 1,000 تا 7,000 دلار از طبقه متوسط امریکا احساس راحتی بیشتری میکنن. سنگینی وام غیر قابل کنترل، خدمات پزشکی ناموجود یا سطح پایین، بالا بودن میزان خودکشی، آدمکشی، مرگ در اثر الکل و مواد مخدر، ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن، بالا بودن بی‌حساب هزینه آموزش، اینا راجع به امریکاست. احتیاج به داروهای ضد درد، کم شدن امکان پیدا کردن شغل، نامطمئن بودن دریافت مزد، تهدید زندان، غذاهای مضر و آلوده که این همه باعث چاقی میشه، بیگانگی گسترده الینیشن و احساس تنهایی. در امریکا تنهایی دیوانه میکنه. اینه وضعیت. من میخواستم به این دلیل که در کشور ثروتمندترین، بزرگترین، قدرتمندترین، اینه داستانش که خیلی ها از جمله در کشور ما امید بشتن که بیاد نجاتش بود. آدم چی به اینا بگه؟ به این آقایی که یکی از چیزاشون آقای هرمیداس باوند، اینم پیوسته به اینا، مجله شرق، روزنامه شرق باش مصاحبه کرده، گفتی که آره ما باید وارد مذاکره بشیم. دستانشون اینه. وقت من تمامه. به این ترتیب این بحث رو ادامه میدیم که بنابراین راه چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ آیا به بن‌بست واقعا رسیدیم؟ حالا بعضی ها میگن آره، ولی اینطور نیست. بشریت همیشه یه راهی برای خودش پیدا میکنه، در تا اونی که در قرن 14 اتفاق افتاد در اروپا، که حتی ابن خلدون توی المقدمه راجبش صحبت میکنه، باعث شد که از فئودالیسم، پایان فئودالیسم رو، زنی به اصطلاح ناقوس مرگ فئودالیسم رو به صدا در آورد. اون تا اون ممکنه کرونا آیا چنین وظیفه‌ای رو برای ناقوس مرگ سرمایه داری به صدا در خواهد آورد؟ باید ببینید. فرزادان خیلی ممنون، وقت من تمامه. امیدوارم که کمک عزیزان برسه که یه مقدار فروکش کرده و ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، هم به تلگرام که کلی مطلب من اونجا گذاشتم، و بعدش هم به ام محیط به توییتر میره و به شبکه mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.